أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تتمه بحثی که مربوط به آیه قبل است درباره عرش به مناسبت آیات سوره یونس و امثال ذالک به خواست خدا مطرح خواهد شد، چه اینکه فضیلت تلاوت آیت الکرسی و همچنین بحث فقهی آیت الکرسی که آیا همین یک آیه است تا یا مجموع سه آیه تا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون پایان اون آیه این مجموع آیت الکرسی است، اینا به خواست خدا در خلال این دو تا آیه مطرح می شود. اما این آیه که تلاوت شد ترجمش این است که در دین اجباری نیست، زیرا راه رشد از راه گمراهی و بی هدفی مشخص شد. اگر کسی به طاغوت که در مقابل الله است کفر ببرزد و به الله ایمان بیاورد، به یک دستاویز ناگسستنی چنگ زده است و خدای سبحان شنوا و داناست. این لا اکراه اول بود مشخص بشود که منظور از دین چیست، تا نفی اکراه هم مشخص بشود که تکوینی است یا تشریعی است، اگر تشریعی است آیا نسخ شد یا نه. منظور از این دین فروع دین نیست، زیرا در فروع دین یقینا اکراه به اجبار هست، هم به عنوان نهی از منکر و امر معروف و هم به عنوان حد و تعذیر در محدوده دین. کسانی که دین را پذیرفتند درباره فروع دین قانونی است به نام امر معروف و نهی از منکر و قانون دیگری است به عنوان حد و تعذیر. فرق این دو آن است که یکی دفع است و دیگری رفع. امر معروف و نهی از منکر برای این است که گناه نشود، حد و تعذیر برای آن است که چرا این گناه شده است. گاهی ممکن است امر معروف و نهی از منکر حتی به مرحله ضرب و قتل و جرح هم برسد، منتها این مراحل عالیه امر معروف و نهی از منکر را باید ولی مسلمین اجازه بدهد یه مطلب دیگری است. وگرنه امر معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است که از انزجار قلبی شروع می شود و به کشتن ختم می شود. می شود برای نهی از منکر اگر کسی اصرار بر پرده دری دارد و گناه دارد او را کشت. این آخرین مرحله نهی از منکر است که به نام قتل است. منتها این مراحل عالیه را و آخرین مرحله را البته باید به اذن ولی مسلمین باشد امثال ذلک. امر معروف و نهی از منکر برای اینکه واجب انجام ترک نشود و انجام بشود و محرم ترک بشود یک نحوه اکراهی است در محدوده دین، چه اینکه حد و تعذیر هم تقریبا یک نحوه اجباری است برای رفع این حادثه به بار آمده. پس منظور از دین فروع و احکام جزئی نیست، چه اینکه منظور از این دین ولایت هم نیست که کمال دین در ولایت است و تمام نعمت در ولایت است. و در آیه 3 سوره مبارکه مائده آمده است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. منظور از این دین ولایت نیست که مکمل دین است و متمم دین است، زیرا درباره پذیرش ولایت اکراه و اجباری نیست که کسی را تا سرحد ضرب و جرح و قتل مثلا برسانند که او ولایت را بپذیرد، این چنین نیست. پس منظور از دین نه فروع دین و جزئیات دین است نه اون چه که متمم دین و مکمل دین است به نام ولایت، بلکه منظور خطوط کلی دین و اصول دین است. این یک مطلب. مطلب بعدی آن است که این لا اکراه یا تشریع است و یا تکوین، یا به این معناست که حکم شرعی را بیان می کند یا حقیقت خارجی را تشریح می کند. در هر دو حال این لا اکراه جمله خبریه است، منتها گاهی این جمله خبریه به داعی انشاء القا می شود، از او حکم تشریع استفاده می شود، گاهی همون به داعی اخبار گزارش می شود، از او حکم تکوین استفاده می شود. اگر چنانچه حکم تشریعی باشد، حکم تشریعی باشد، وجوه و احتمالاتی است که ذکر می شود، و اگر حکم تکوینی باشد هم مسائلی را به همراه دارد که باید طرح بشود. اگر تشریعی باشد چند احتمال هست. یکی این که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغیب، یعنی اجبار در دین جایز نیست مگر اون وقتی که همه خطوط کلی دین بیان شده باشد، که این را مرحوم فیض از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه نقل میکند که نمی شود کسی را برای پذیرش دین مجبور کرد مگر اون وقتی که مسائل دینی و اصول دین بیان شده باشد. اگر بیان شد و روشن شد، از اون به بعد کسی دین را نپذیرفت، می توان او را اجبار کرد که دین را بپذیرد. پس لا اکراه یعنی لا یجوز الاکراه الا بعد تبین الرشد من الغی. این یک احتمال بنابر تشریع. احتمال دیگر آن است که لا اکراه یعنی رفع وجوب کرده است، نفی لزوم کرده است، بر شما واجب نیست، برای شما لازم نیست که اکراه کنید. چرا؟ چون وقتی روشن شد دیگر نیازی به اکراه نیست، برای اینکه قد تبین الرشد من الغی. اینجا حکم تشریعی است به نفی وجوب و نفی لزوم، یعنی لا یجب علیکم اکراه کافر و المنافق علی قبول الدین. چرا لا یجب؟ برای اینکه قد تبین الرشد من الغی. پس نیازی به اکراه نیست. این دو احتمال بنابر تشریع. احتمال بعدی نفی جواز است. لا اکراه یعنی لا یجوزو. لا یجوزو اکراه الغیر علی قبول الدین. بنابر این احتمال سوم گفتن که آیات جهاد و قتال و دفاع ناسخ این کریم است، که یعنی اجبار دیگران بر پذیرش دین جایز نیست، اونگاه مسئله قتال و جهاد و دفاع آمده نسخ کرده. در مورد قتال اکراه جایز است، در مورد دفاع اکراه جایز است و نظائر آن. این هم احتمال سوم. چون که اگر نسبت به خصوص اهل کتاب ملاحظه بشود، این هم لا اکراه به معنای نفی وجوب است، یعنی بر شما واجب نیست که اهل کتاب را بر پذیرش دین وادار کنید و ملزم کنید. البته منظور از این دین نسبت به اهل کتاب نبوت خاصه خواهد بود، نه اصل نبوت عنوان نبوت عامه یا اصل توحید یا اصل معاد. اینها وجوهی است که درباره تشریعی بودن لا اکراه گفته شد. اما بنابر تکوین که لا اکراه فی الدین، حکم تشریعی و فقهی را بیان نکند، بلکه از یک واقعیت عینی خبر بدهد، معناش این است که دین یعنی اصول دین اجبار پذیر نیست، زیرا دین یک سلسله عقائدی دارد که این عقاید براهین می طلبد. اگر مقدمات علمی حاصل شد اون عقیده حاصل می شود و اگر مقدمات علمی حاصل نشد اون عقیده حاصل نمی شود. بنابراین دین یعنی اصول دین و عقاید این قابل اکراه نیست، چه دین حق و چه دین باطل. اصولا امور قلبی قابل با اکراه نیست. نشانش آن است که درباره عمار یاسر رضوان الله علیه که وارد شده است الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، معناش این در اونجا این طور بود که او را بر دین باطل اجبار کردن و او لسانن دین باطل را پذیرفت و قلبن نپذیرفت. اصلا اکراه در محدود قلب راه ندارد نسبت به هیچ عقیده‌ای، خواه عقیده حق خواه عقیده باطل. چیزی که در روح قرار دارد در دسترس اجبار و اکراه نیست، مگر یک قدرت فائقی که از راه علل روحی بتواند روح را رام کند، مثل قدرت ذات اقدس اله که خدا فرمود من اگر بخواهم همه اینها را مؤمن میکنم، اما خواستم اینها آزاد باشند. در سوره مبارکه یونس فرمود به این که لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم، اگر چون چه خدای سبحان بخواهد همه اینها همه مردم روی زمین ایمان می آورن. آیه 99 سوره یونس این است که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. این مشیت تکوینی است وگرنه مشیت تشریعی را که یقینا خدای سبحان دارد. فرمود ما این کتاب را نازل کردیم هدن للناس، خدا از همه می خواهد که ایمان بیاورن. فرمود اگر خدا از راه مشیت تکوینی و اجبار بخواهد همه مؤمن می شوند، زیرا روح و خاطرات روح و گرایش های روح همه در اختیار خداست. می تواند از راه اجبار، الجا یا امثال ذالک اینها را مؤمن کند. بنابراین روح چون در اختیار قدرت های مادی نیست نمی توان او را بر یک عقیده ملزم کرد، چه عقیده حق چه عقیده باطل. لذا در سوره نحل آیه 106 این چنین آمده است که من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان ولیکن من شره بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، که در باره جریان عمار یاسر رضوان الله علیه است. اصولا امور قلبی چه حق چه باطل به مبادی تصوری و تصدیقی خود تکیه می کند. اگر اون مبادی حاصل شد این اعتقاد قلبی حاصل می شود چه حق و چه باطل، اگر اون مبادی تصوری و تصدیقی حاصل نشد این عقیده حاصل نمی شود چه حق و چه باطل. بنابراین لا اکراه فی الدین. بر اساس تکوین یک حکم تشریعی را هم به دنبال دارد، چون تکوین محض بدون هدایت در قرآن کریم نیست. اگر خدای سبحان از یه امر واقعی خبر می دهد دنبالش مسائل هدایت و امثال ذالک را هم در بر دارد. وقتی به ما فهموند که دین اجبار پذیر نیست، اونگاه به ما ضمناً می فهماند به این که شما برای هدایت دیگران از راه برهان و حکمت و موعظه استمداد کنید، متوسل به زور نشوید که شدنی نیست. این تقریبا می شود ارشاد، اصلا اکراه ممکن نیست. خودتون رو به زحمت نیندازید که کسی را به اجبار مسلمان کنید. لا اکراه فی الدین. چرا لا اکراه فی الدین؟ برای آنکه دین که یک سلسله عقاید قلبی است مبادی دارد، اگر اون مبادی حاصل شد عقیده حاصل می شود و اگر مبادی حاصل نشد عقیده حاصل نمی شود. دلیل لا اکراه فی الدین آن است که اشاره شد نقد تبین الرشد من الغی. این قد تبین الرشد من الغی تأیید می کند به این که این لا اکراه فی الدین مربوط به حکم تشریع است، یعنی مجبور نکنید، برای اینکه راه روشن است، نه دلیل است برای اون حکم تکوینی. اگر لا اکراه فی الدین بر تکوین هن بشود، دلیلش باید این باشد که عقیده سبب دارد، اگر سبب حاصل شد عقیده حادث می شود و اگر نه حاصل نمی شود. اما قد تبین الرشد من الغی نمی تواند دلیل نفی اکراه باشد و ظاهر کریمه آن است که این قد تبین الرشد من الغی دلیل لا اکراه است. لا اکراه فی الدین، بگذارید مردم آزاد باشند، نیازی به اکراه نیست، برای اینکه راه روشن است. یه وقت است که راه تاریک است، یا راه روشن است ولی بیننده توان دیدن ندارد، اونجا جا برای اکراه است. مثل اینکه کودک مصلحت خود را تشخیص نمیدهد، چون مصلحت خود را تشخیص نمیدهد اجبار هست تا کم کم به مرحله رشد برسد. یا اوائل امر هنوز مسائل روشن نشد که فهمود الا ما یسلا علیکم، اما بعد از اینکه همه خطوط و براهین مشخص شد دیگر نیازی به اکراه نیست، جا برای اکراه نیست، بگذارید مردم آزاد باشند. لا اکراه فی الدین، اگر چنونچه بر حکم تشریعی حمل شد، اونگاه آیات دفاع و قتال و امثال ذلک مطرح است. جهادهایی که در اسلام هست اگر جنبه دفاعی داشته باشد اصلا با این بحث ارتباطی ندارد تا احتمال نسخ مطرح بشود. میماند جهادهای ابتدایی. جهاد ابتدایی آن است که مسلمین به دستور رهبر به ولیشون به سراغ کفار بعد از دعوت می روند، اونها را وقتی دعوت کردند و اونها نپذیرفتند شروع به جنگ می کنند که اونها یا کشته بشوند یا دین را بپذیرند. اینجاست که مسئله دارد، اینجاست که سخن از احتمال نسخ است. اونچه که مرحوم فیض رضوان الله در صافی نقل کرده است یا خودشون کم و بیش حاضر شدند بپذیرند که آیات جهاد نظیر آیه یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم مأواهم جهنم و بئس المصیر، که این آیه بدون کم و زیاد و بدون تفاوت هم در سوره توبه آمده هم در سوره ممتحنه هم در آیه 9 سوره ممتحنه قرار گرفته است، سوره تحریم قرار گرفت که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر، و هم در سوره توبه آیه 73 قرار گرفت که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر، که ظاهرا دو بار نازل شد و هیچ تفاوتی بین این دو آیه نیست. به این آیه بخواهند تمسک کنند که پس این ناسخ اون آیه است و این آیه لا اکراه فی الدین منسوخ به آیه جهاد است، این چند شبهه دارد. شبهه اول آن است که سیدن استاد رضوان الله در المیزان بیان کردند که حکم معلل را نمی شود نسخ کرد مگر با نسخ علت و زوال علت. اگر گفتن این کار را نکن برای اینکه این شر است، بعد آمدن این حکم نسخ کردن، باید شر بودن او را اول از بین ببرن، بگن اون شر نیست. با حفظ علت نمی شود معلول را نسخ کرد. در این کریمه هم خدا فرمود لا اکراه فی الدین. چرا؟ برای اینکه قد تبین الرشد من الغی. اونگاه دوباره بفرماید به این که جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. پس اون تعلیل را اول باید دوبران کرد، چون اون حکم معلل است و اون علت همچنان به قوت خود باقی است، نمی شود او را نسخ کرد. این یک شبهه. شبهه دیگر آن است که این دوتا آیهی که مرحوم فیض و امثال فیض رضوان الله علیهم ذکر کردن، این دلیل بر اکراه نیست تا ما بگوییم این ناسخ اون آیه است. این شاید در حد تنبیه و تعذیر باشد، تعذیر مانند باشد، یعنی می جنگن که چرا ایمان نیاوردی و از این به بعدم اگر ایمان بیاورن مقبول نیست، نه این که می جنگن تا اینها ایمان بیاورن. اون آیه که این معنا را در بر دارد، یعنی بجنگی تا ایمان بیاورن، که به طور روشن دلالت بر اکراه می کند، اون آیه پنجم همین سوره توبه است که فرمود فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. در صدر این سوره فرمود به این که فسیحو فی الارض اربعه اشهر و اعلموا انکم غیر معجز الله، همو 4 ماه به اینها مهلت بدید. این تعهد 4 ماه که گذشت، فاذن سلخ الاشهر الحرم، یعنی این 4 ماهی که مهلت دادید این سپری شد، جنگ را شروع بکنید. این اشهر حرمی که در آیه 5 سوره توبه است، غیر از اون اشهر حرم معروف رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم است که منها 4 حرم، این اشهر حرم که با الف لام ذکر شده است ناظر به همون 4 اشهری است که در آیه 2 سوره توبه آمده است، فسیحو فی الارض 4 اشهر. این 4 ماه رو مهلت بدید، رو تعهد متقابل جنگ در این 4 ماه حرام است، بعد این 4 ماه سپری شد جنگتون رو شروع کنید، اینقدر بکشید تا اینا اهل نماز و روزه بشوند. این آیه به خوبی دلالت میکند که الاکراهو فی الدین، فی الدین اکراهون. اون آیه میفهمد لا اکراه فی الدین. و از این که این آیه مورد عمل بود و سیره بر این بود و دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر مساس همین آیات بود، معلوم میشود آیات قتال و جهاد و امثال ذلک ناسخ آیه لا اکراه فی الدین است. بنابراین اگر صرف یک قتالی در اسلام باشد که جنبه تأدیبی و تنبیهی داشته باشد که چرا این کار را کردید، این خیلی ظهور روشنی ندارد بر اینکه این به عنوان اکراه در دین است. این احتمالاً نظیر حد و تعذیر خواهد بود که ظهور حد و تعذیر همانند ظهور امر معروف و نهی از منکر در اکراه نیست، گرچه در صدر سخن اشاره شده است. اما اساس امر معروف نهی از منکر بر الزام به اطاعت است و حد و تعذیر بر آن است که چرا کردی. و آیه‌ای که میتواند مستقیما اکراه و اجبار در دین را مطرح کند همین آیه 5 سوره توبه است، به مانند این که میفرماد بکشید تا اینها اهل نماز و روزه بشوند. نمی شود گفت که این دوتا آیه معارضه همند، برای اینکه این آیه دوم مورد عمل بود تا آخرین لحظه، چه اینکه وقتی ولی از ارواح نافده ظهور می کند مسئله لیوز ارها و قلد دین کلهی ولو کره الکافرون ولو کره المشکون و مانندون هم مطرح است، اونا رو به اجبار وادار می کند. خب اینها واقعاً با هم ناسازگارن، یکی ناسخ دیگری است، چه اینکه بعضی پنداشتن یا اونطوری که سینال استاد رضوان الله تحلیل کردن، اینا ناسخ هم نیستن، این آیات قتال ناسخ نیستن. بیان ذلک این است که شما قبول کردید که جنگ 2 قسم است، جنگ های دفاعی و جنگ های ابتدایی. پذیرفتید که جنگ های دفاعی با آیه لا اکراه فی الدین معارض نیست و ناسخ او هم نیست، برای اینکه لا اکراه فی الدین میگوید برای پذیرش دین اجباری نیست، جنگ های دفاعی میگوید به اینکه ما که دین را پذیرفتیم شما بر ما نتازید. اگر کسی بر مسلمین تاخت، این ها حق دفاع دارن، اینها نمیخواهن مهاجمین را وادار به اسلام کنن، بلکه میخواهند متجاوزین را وادار به عقب نشینی کنند. پس جنگ های دفاعی با لا اکراه فی الدین معارض نیست، سخن از احتمال نسخ هم نیست. میماند جنگ های ابتدایی. جنگ های ابتدایی به این است که مشرکین را دعوت به اسلام میکنند، اگر اونها نپذیرفتند جنگ شروع میشود، حتی یقول لا اله الا الله. تحلیلی که سیدنا استاد رضوان الله علیه دارن این است که میفهمون جنگ های ابتدایی روحش به جنگ های دفاعی برمیگردد. سران ستم و طغیان نمی گذارن حرف انبیا و چراغ انبیا و منطقه شرک برود که آزادانه اینا تبلیغ کنن. و اولین حق و اولین ترین حق که همون حق حیات است، به حیات فطری است، این را سران ستم از مردم محروم رو بودن، به اینها فرصت فکر نمی دهن. انبیا میگویند بین که شما حرفاتون زدید، بگذارید ما آزادانه حرف خدا را با مردم در میون بگذاریم، از اون به بعد مردم خودشون آزادن. سران ستم جلوی تبلیغ و هدایت و ارشاد انبیا را میگیرن، نمیگذارن این چراغی که در دست انبیاست به محدوده شرک برود و اونجا را روشن کند، و نمی گذارن محرومین به اون اولین حقشون که حق حیات هست برسن. انبیا موظفن که سران ستم را به جای خودشون بنشونن تا با مردم آزادانه سخن بگوین. نشانش این است که بعد از اینکه اسیر گرفتن مجبور نمی کنن اسیر را به ایمان، میگن مختاری، با او از راه استدلال سخن میگوید. پس شمشیر برای آن است که سران ستم را از منطقه محرومین بزدایند تا مردم محروم آزادانه حرف وحی را بشنوند، از اون بعد آزادن. اصلا حرف نرسیده به مردم، همون قد تبین الرشتون من الغی. اگر بگذارن که ما حرف وحی را برسانیم، این بیان الرشد است و شرک بیان الغی. پس اساس جنگ های ابتدایی هم بر دفاع از اولین حق است، نه اینکه با آزادی اندیشه و مانند اون مخالف باشد، نه به عنوان تحمیل باشد، چون هرگز با جنگ نمی شود دین را بر مردم تحمیل کرد و مردم را متدین کرد. جنگ برای آن است که جلوی تبلیغات سوء گرفته شود و این تبلیغات الهی آزادانه به عرض مردم برسد، از اون و بعد مردم یقیناً میپذیرند، چون قد تبین الرشد من الغی. اگر چونچه حرف انبیا را هم ما بررسی کنیم، میبینیم حرف اونها با سران ستم در همین محور خلاصه میشد. موسی کریم سلام الله علیه به فرعون علیه اللعنه گفت مردم رو به من بده. سخن از آب و خاک و معدن و غیر معدن نبود. مردم وقتی مسلمان و متدین شدن، مالک سرزمین خود خواهند بود و بیگانه را دفع خواهند کرد. حرف موسی کریم این بود که انا عدو الیه عباد الله انی لکم رسول امین. من رسول خدایم، امین خدایم، مردم امانت خدایم، امانت خدا را باید دست امین خدا داد. افکار مردم، دلهای مردم، اندیشه های مردم امانت حق است و انبیا امنای حق هست. امانت را باید به امین سپرد. فرمود مردم را به من تعدیه کن. ان ادو الیه عباد الله. چرا؟ برای اینکه من رسولم. خب چه صفتی دارم؟ امینم. امانت رو باید به امین داد. پس تمام دعوا رو افکار مردم است. انبیا گفتن آزادانه اینها رو در اختیار ما بگذارید، ما هر اون رو بزنیم، چون قد تبین الرشد من الغی. بنابراین کل جنگ های ابتدایی هم به جنگ های دفاعی برمیگردد، و اگر احیانا از این جهاد به عنوان جهاد ابتدایی نام برده می شود یه امر قیاسی است، بالقیاس به دفاع جنگ ابتدایی است، اما فی نفسه جنگ دفاعی است، با اینکه دفاعی از فطرت است. و سربازان اسلامی هم که شعار می دادن می گفتن که ما به ایران یا غیر ایران آمدیم برای اینکه مردم را از عبادت اوثان به عبادت الله منتقل کنیم یا از مذلت وثنیت و صنمیت به عزت توحید منتقل کنیم. میخوام مردم را عزیز کنیم. عزت که امر تحمیلی نیست، عزت خواسته فطرت است. اگر چنونچه جلوی ظلم سران ستم را بگیرن، مردم راه حق را انتخاب میکنن، چون قد تبین الرشد من الغی. این اشاره تحلیلی است با توضیح. اون در فروع دین است نه در اصول دین. در خصوص تحلیل محل نزاع اشاره شد که اونها به اصل نبوت معترفند، به نبوت خاصه اعتقاد ندارن. جزیه هم حکم فرعی است از فروع دین، نه در خصوص اصول دین، لذا اونها عقیده پیدا نمی کنن، به همون وضع باقی هن، منتهای حکم فقهی بر اونها الزامی است و اون پرداخت جزیه است. حتی یعطو الجزیه عن ید و هم صاغرون، همه عقایدشون ممکن داشته باشن. اونم اگرچه اونجا اگرچه اونچه جلوی تبلیغات را کسی بگیرد احیانا این است، اما اگر تبلیغات به طور اونها هم اگرچه اونچه نگذاشتن که حرف مستقیم اهل بیت برسد، اون وقت می شود به عنوان نهی از منکر جلو اونها را گرفت. این در حد نهی از منکر هست. اونها نمی گذارن که این نصوص را به اطلاع مردم برسانن. خب باید اونها رو سر جاشون نشون. این نهی از منکر است. این هم در فروعات است، اینجا اصول دین که نیست. درست است، اما اگر کسی نپذیرفت کافر نیست، نجس نیست. چرا؟ برای اینکه اونها خیال میکردن که همه کارا رو خودشون باید بکنن، همه تبلیغات سو رو باید منتشر بکنن. اسلام اگر آمده که منم حرف دارم بذارید من حرفمو بزنم، اونا نگذاشتن اینا حرف اسلام رو، حرف اسلام به دیگر رو منتشر برسد، اسلام دست به شمشیر کرد، شده دین شمشیر. اسلام میگوید شما حرفاتونو گفتید، حالا نوبت ماست. اینا نمیگذارن که حرف اسلام به عرض مردم برسد، از این بعد دست به شمشیر میکنن که بذارید ما هم حرف اونو بزنیم. همین، اگر ما حرفمون رو رسوندیم، چون قد تبین الرشد من الغیب، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اجباری در دین نیست. از اون به بعد آزاد است. تمام تلاش این است که الان اسلام در محدوده یه سلسله مناطق مذهبی دفن شده است، کسی حرف اسلام رو نشنیده. اونا نگذاشتن هستن. اصلا در اوائل در حجاز هم این چنین بود، ماموران سنادید قریش مرز مدینه و حرم رو پاس میدادن که بیگانه اگر میآید اصلا با حضرت تماس نگیرد، و احیانا اگر خواست در اطراف حرم طواف بکند، در خود داخل مسجد حرام طواف بکند، پنبه در گوش بگذارد، نظیر یجعلون اصابعهم فی آذانهم، همون کاری که قوم نوح میکردن که حرف پیغمبر رو نشنود. تمام تلاش این است که بگذارید ما حرف اون رو مردم برسانیم. از اون بعد مردم آزادن. ارتداد فطری یه حکم فقهی است، یه حکم فقهی است. اگر چون چه حکم فقهی را امتثال نکردن، البته تحذیر دارد، نهی از منکر دارد. در اون اول در تحریر محل نزاع اشاره شد که اگر کسی داخل در محدود اسلام بود، اونگاه خلافی انجام داد، یا با امر معروف و نهی از منکر دفعاً روبرو می شود، یا با حد و تعذیر رفعاً روبرو می شود. اما کسی اصلا نپذیرفت، هیچ کدام از این دو امر رو ندارد. بنابراین اگر ما مسئله جهاد را به عنوان حمایت از فطرت ترک کردیم، جنگ های ابتدایی هم به صورت دفاع برمیگردد. لا اکراه فی الدین، قهرن نه تطمیع نقشی دارد و نه تهدید، نه این تهمت این که با مال کسی دین پیشرفت کرد رواست، نه این افترا این که با شمشیر دین رواج پیدا کرد رواست. نه این حرف ها این بود که شما بگذارید ما حرفمون رو برسانیم و دفاع در حقیقت بود. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، که این قد تبینه برهان مسئله است، نیازی به اکراه نیست. برای اینکه هیچ عاقلی حاضر نیست بگوید من مثل یک درختم با مرگ نابود میشوم، و هیچ عاقلی هم حاضر نیست که بگوید من یک موجودی هستم خودرو که در عالم مانند ندارم. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه است که آخر هیچ چیزی فعلی بی فاعل نبود که انسان بی فاعل خلق بشود، که نه گیاهی بی فاعل می روید، نه یک بنایی بدون بنا روپا می ایستد. بالاخره انسان یک آفریدگاری دارد، سرمایه فطرت هست، عقل هست، مسئله بیان است. تمام تلاش برای این است که حرف انبیا را به دیگران برسانند. لا اکراه فی الدین، چرا؟ چون قد تبین الرشد من الغی. بنابراین اگر کسی بخواهد یک دستاویزی داشته باشد، اول باید به این مواردی که شفا جرف هارن، به این لبهای لرزان تکیه نکند. اگر کسی بخواهد یک مستمسکی داشته باشد، از چیزهای ناپایدار باید دست بکشد، به یک چیز پایدار ابدی باید متوسل بشود. لذا کفر به طاغوت را مثل کلمه لا اله الا الله قبل از ایمان به الله ذکر کرد، فرمود فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. نظیر لا اله الا الله حسنی، اگر کسی خواست وارد قلعه بشود باید از این مناطق کوخی خودش نجات بدهد. اگر کسی خواست به قلعه برود باید از جای ناامن بیرون بیاد، دیگر ممکن نیست هم جای ناامن باشد هم بره تو پناهگاه، و جای ناامن پناهگاه نیست. اگر حسن است اول یک لا اله میخواد تا با پذیرش الا وارد حسن بشود، نه اینکه اگر کسی گفت لا اله الا الله بعدن وارد حسن میشود. فقط دخل فی حسنی یعنی با این الا وارد حسن شد، با این غیر وارد حسن شد، فرق نمی کند. یعنی این پناهگاهی که دارد و خودش تو پناهگاه هست، در اون مناطق ناام رو ببندد، نه اینکه اگر کسی گفت لا اله الا الله از این به بعد تو قلعه راهش میدهن، با این الا وارد قلعه میشود. لذا تعبیر نورانی امام هشتم سلام الله علیه و سایر ائمه علیهم السلام با فعل ماضی است که این کلمه لا اله الا الله قلعه است، و اگر کسی این کلمه را گفت دخل فی حسنی، نه یدخلو فی یدخلو. اگر گفت الا پا تو قلعه گذاشت، خب قبلا باید پا از جای ناامن بکشد بعد پا در قلعه بگذارد، یا پایی که در قلعه دارد بیرون ننهد. چون لا اله قبل است و الا الله بعد، بر همین وزان فرمود فمن یکفر به طاغوت، کسی گفت لا اله و یؤمن بالله گفت الا الله فقد استمسک بالعروة الوثقی. گاهی میگویند به یک دستاویز ناگسستنی تمسک کرده است، گاهی میگویند به یک قلعه امن سری سپرده است، هر دو یک واقعیت است. عکس نقیض اینها یا به منزله عکس نقیض اینها اون کریمه است که میگوید میفرماید و من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. خب من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله حکمش این است، و من یکفر بالله و یؤمن به طاغوت حکمش آن است، مثل این که بین آسمان و زمین او رو پرس کردن، هیچ پناهگاهی ندارد، نه اونجا حصن و قلعه است، نه دستاویزی در اختیار اوست، لذا یا همون فضا او را شاهین و کرگس می رو باین یا بادهای توفنده او را به دره ها پرت می کند. من یشک بالله فکأنما خر من السماء، حالا یا تختفه و تیر همونجا، یا تهوی به ریح فی مکان سحیق که او رو مسحوق می کند. این داروهایی که پودر شدن اینا رو میگن مسحوقات، اینا رو پودر میکند، وقتی افتاد در دره سحیق چیزی از اون نمیماند، برای اینکه این نه حسن دارد نه مستمسک. والحمد لله رب العالمین.